أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. درباره این اول بیت وضع للناس للذی ببکة مبارکاً و هدی للعالمین خوب مطالب فراوانی است. ظاهرا زراره از امام صادق سلام الله علیه سوال میکند به این که من الان چندین سال است که مسئله حج رو از شما میپرسم هنوز تمام نشده، شاید در حدود بیش از 20 سال. حضرت فرمود تانی که انبیای فراوان دور او طواف کرده اند و قرون متمادی معبد بود و قبله بود و مطاف بود، میخوای احکامش من زودی ها تمام بشود. لذا بحثای فراوانی دارد، اما خب اون مقداری که به مسائل تفسیری برمیگردد مهمش گذشت. مطلبی که درباره حتیم ذکر شد که حتیم کجاست؟ مرحوم محدث قمی رضوان الله علیه در کتاب شریف سفینه نقلا از بهار دو باب عنوان کرده است، یکی در باب حتمه یکی در باب حجره. هم در باب حجر و حجر اسود و هجر اونجا این مطلب را نقل کرد و هم در باب حتمه. در باب حتمه روایتی هست که این بین حجر الاسود و در کعبه را می گفتن حتیم، همین محدود را که قهرن ملتزم هم همین محدود است و مقام ابراهیم مقابل حتیم قرار می گیرد، مقابل ملتزم هم قرار می گیرد. سر این که فاصله بین حجر الاسود و در کعبه را حتیم گفتن برای این بود که خلیل حق سلام الله علیه گوسفندان خود را در اونجا به عنوان آقل نگهداری میکرد، گاهی برای اینها کاه و علف و علوفه حتیم میکرد و همین علوفه را میگن حتیم و این کاه را میگن حتام، چون محتوم است و خرد شده است و شکسته است. چون این کار را میکرد از این جهت اون قسمت را میگفتن حتیم. بعد هم همونجا نماز میخوندن و کارهای عبادی و نیایش داشتن و بهترین جای اطراف بیت همون قرآن حتیم است. لذا اگر کسی در اونجا سالیان متمادی شب و روز را به عبادت خاص خود بپردازد ولی ولایت نداشته باشد، عبادت او مقبول نیست. این خلاصه فرمایش مرحوم محدث قمی در باب حتمه. نظیر این مضمون را که حتیم بین حجر الاسود و در کعبه است، این را هم در سفینه در باب حجره نقل کرده است. اونجا در باب حجره وقتی که اصل لغت را معنا کرده است به حجر الاسود میرسد، بعد به هجر اسماعیل میرسد و امثال ذلک. در ذیل عنوان حجر الاسود سخنی دارد به نام باب الحجر والحتیم. حجر مشخص است و حتیم بین حجر الاسود و در کعبه است. اونگاه ایرو نقل میکند که بعضی از اون گروه وقتی خواستن حجر الاسود را استلام کنن میگفتن اقبلو که و اینی اعلم انک لا تزر ولا تنفع، من توی حجر الاسود را استلام میکنم و میبوسم و میدانم که سود و زیانی نداری. اونگاه از این طرف موافق یعنی وابستگان به اهل بیت علیهم السلام میگفتن انه یضر و ینفع، این از اون سنگهای عادی نیست، این ضرر دارد و نفع دارد، چون شهادت میدهد به سود عده‌ای و شکایت میکند علیه عده دیگر. گرچه شهادت و شکایت در این جمله نیست، اما از این طرف میفهمودن به این که انه یضر و ینفع. معلوم بشود اون خطبه که در نهج البلاغه چند روز قبل قرائت شد که کعبه از احجاری تشکیل شد که لا تزر و لا تنفع، ناظر به حجر الاسد نیست، ناظر به سایر سنگ هاست. این یک مطلب. پس اون چی که در سفینه آمده در این دو بخش و دو باب این است که حطیم همون بین حجر الاسود و در کعبه است. مرحوم تریحی در مجموع البحرین در ذیل لغت حتمه اونجا دارد تکرر ذکر الحدیث، یعنی در روایات نام حطیم زیاد آمده، اونگاه حطیم را معنا میکنند، نه به عنوان یک روایت و راوی بلکه به عنوان یک لغوی، چون نقل نمی کند از معصوم علیه السلام که حطیم چیست، فقط می گوید حطیم در روایات زیاد آمده. بعد حطیم را معنا می کند که حطیم بین حجر الاسود و در کعبه است. اونگاه تقریبا افضل بقاع اطراف بیت است و از اون به بعد جاهایی که به نوبت و رتبت فضیلت دارن اون رو هم ذکر کن. پس این آیون نظر شریفشون این است که حطیم بین حجر الاسود و بین کعبه است. ولی سیدنا استاد رضوان علی مرازی فرمودید در اون بحث تاریخی که بعد از بحث تفسیری و بعد از بحث روایی عنوان کردن، اونجا حطیم را به همون دیوار قوسی که مقابل با ناودان است معنا کردن، که حطیم همون دیوار و قوسی است که مقابل ناودان است. در لغت و همچنین کتاب‌هایی که جغرافیای مکه رو ترسیم می‌کنن، اونها یا حطیم را به همین معنایی که ایشون ذکر کردن ذکر می‌کنن، نظیر اون که از تهذیب در لغت نقل شده، یا هر دو را جمع کردن، نظیر اون که ابن منظور در لسان العرب بیان کرده. ابن منظور در لسان العرب زیر لغت حتمه وقتی به حطیم میرسد میگوید حطیم ما بین الرکن والباب است، ما بین الرکن والباب، ظاهرا منظورش همون رکن حجر الاسود است، ما بین الرکن والباب است. و قیل اون هجر اسماعیل را میگوید حطیم، برای اینکه چون ترک من البیت فسار محکومن، از این جهت او را حطیم میگویند. اونگاه چند وجه ذکر کرد برای اینکه چرا هجر اسماعیل را حطیم میگویند، یا برای این است که چون ترک من البیت فسار محکومم، یا برای آن است که لباسهای کهنه را در هنگام طواف اعراب جاهلی اونجا میانداخت و کم کم محتوم میشد، فرسوده میشد و مانند اون. این وجه تناسب هایی است که برای نامگذاری این هجر اسماعیل به حطیم ذکر کردن. علی حال اون چه که این آیون نقل میکنن تقریبا سند روایی درش نیست، البته اگه یک روایتی باشد که حطیم را به همون اون حجر الاسود به بین رکن و باب معنا کند و دیگری را هم نفی بکند، این ثابت می شود که خصوص فاصله بین حجر الاسود و در کعبه را می گوین حطیم، وگرنه ممکن است که هر دو وجه صحیح باشد، یعنی اونطوری که ابن منظور در لسان العرب نقل کرد اونطور هم باشد. مطلب بعدی آن است که بیشتر او شهادت میده، چون موظفن که نسبت به او استلام کنن، و گرچه هرچه در جهان خارج هست ریشه در مخزن الهی دارد، این من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم، هرچه در جهان طبیعت هست ریشش در جهان خارج هست و از اونجا تنزل کردن، ولی حجر الاسود یه خصیصه ای دارد، لذا ذات اقدس الهی میفرماید آهن را هم ما برای شما نازل کردیم و انزلنا الحدیده بأسم شدید، انزلنا نه یعنی خلقنا، واقعا انزال هست. حالا انزال به نحو تجلیست نه به نحو تجافی، چیزی که از مخزن غیب تنزل می کند و وجود حقیقیش در مخزن الهیست و وجود مادیش در نشأه طبیعت است، این تنزل است. اقسام دام را هم می فهمد ما برای شما نازل کردیم، انزل لکم من الانعام ثمانیت ازواج، این هشت جور یعنی از اهلی و وحشی، از هر قسم اهلی و وحشی را ما برای شما نازل کردیم، گوسفند اهلی و وحشی، گاو اهلی و وحشی، اسب اهلی و وحشی و امثال ذالک را انزل لکم من الانعام ثمانیت ازواج، خدا برای شما نازل کرده است. نه یعنی اونطوری که باران را نازل کرد اونطور گاو و گوسند اهلی و وحشی را نازل کرد، یا اونطوری که برف نازل کرد اونطور آهن بارید آهن نازل کرد، اینطور نیست. بلکه بر اساس سوره هجر ان شأن الله عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم، رو این اصل کلی درباره انزال انعام توجیهش آسان است، درباره انزال حدید توجیهش آسان است، درباره حجر الاسود هم آسان است. ولی همونطوری که در اماکن غیر مسجد الحرام در اماکن عادی میگوین اگر یک مکانی مسجد شد شهادتی دارد به شکایتی، اما اماکن عادی اینجور شکایت به شهادت ندارن، برای اینکه در باره اونها برنامه خاصی اجرا نمیشود، معبد نیست، مسجد است که یا شهادت دارد یا شفاعت دارد یا شکایت. حجر الاسود هم این چنین است. بر از آن است که اون خطبه که در نهج البلاغه خونده شد مربوط به احجار خود کعبه است، وگرنه درباره خصوص حجر الاسود طبق نقلی که مرحوم محدث قمی تو سفینه در باب حجر و حجر الاسود ذکر کرده است یه خصوصیتی است. بله دیگر، این چون تنزل یافته از عرش اله است و بشر بالاخره یک سمبولی میخواهد، این که اینما تولوف و سم وجه الله، این برای خواص قابل هضم است ولی برای توده مردم این چنین نیست. اینا بالاخره یک سمتی میخواد، حکومت هم یک سمتی میخواد، نظم و سازماندهی جمعیت یک سمتی میخواد، لذا یه جایی باید مشخص باشه. کعبه به عنوان قبله و مطاف ذکر شده. چرا؟ اونجا چون خواه آباد نبود، حضرت هم میخواست کارای کعبه را به عهده بگیرد، هم سرپرستی گوسندها را داشته باشد، این که نمیتوانست گوسنداش تو بیابونها رها کند. اندل بیت بچه ها اونجا زندگی میکردن دیگه، هاجر و اسماعیل سلام الله علیهم هم در همونجا زندگی میکردن دیگه، هیچ جایی که نبود و بعدن هم بیت را ساختند و به این صورت داره. خب اما اون که فرمود فیها آیاتون بیانات تفصیل الملال رو ملاحظه فرمودید دیگه، شرح مبسوط اون لازم نیست، عمده اون خط فکری است که حاکم است. در اینجا باز سخن از مخالفت با توسل و امثال ذالک است از یک راه و انکار اون آیات تکوینی است از راه دیگر. یعنی میگن به این که ان اول بیت وضعی للناس للذی ببکت مبارکن، این ناظر به برکت‌های ظاهری است و هدن ناظر به برکت‌های معنوی است. جهانیان بالاخره از این دو نعمت ظاهر و باطنی در کنار کعبه برخوردارند. فیه آیاتون بینات، این آیاتون بینات را به همین امور عادی تطبیق میکنن. میگن مقام و ابراهیم من دخله کان آمنا ولله علی الناس حجج بیت، اینا آیات بین است و منظور از مقام ابراهیم این است که حضرت ابراهیم در این سرزمین عبادت کرد، نیایش کرد، مردم را به حق دعوت کرد. اما مقام ابراهیم یعنی سنگی باشد که حضرت روش پا گذاشته و اثر پا مونده، این نیست. مقام ابراهیم است یعنی اینجا معبد ابراهیم خلیل است. و اتخذوا من مقام ابراهیم مسلما، یعنی اینجایی که معبد ابراهیم خلیل بود، حضرت خلیل سلام الله علیه ایستاد و عبادت کرد و نماز و نیایش داشت، وگرنه یه حجر خاصی باشد که روش پا گذاشته باشه، این نیست. مقام یعنی معبد. و اون چی که امام رازی در تفسیر دارد به دیگران هم آوردن که سنگی بود و تر بود و حضرت پا گذاشت و نرم شد و فرو رفت و اثر پا موند و اینها، این میگه ثابت نشده از همین چیزهایی. و اگر هم باشد احتمالاً قبل از اینکه به صورت سنگر بیاد یه ماده تری بود و گل مانند و حضرت خلیل سلام الله علیه پا گذاشت و پا فرو رفت، بعدم چسبندگی پیدا کرد و متحجر شد و به این صورت در آمده است. خب این با اون طرز تفکر البته هماهنگ است. مسئله این که حیوانات درنده کاری به حیوانات اهلی ندارن، این اولا ثابت نیست. کبوتر اونجا فرار نمی کنن، رم ندارن، البته هر جایی که معمن باشد رم ندارن. خب اون البته راست است، منطقه هایی که کسی کاری به این حیوانات نداشته باشن اونا احساس امنیت می کنن، نظیر همین حرم فاطمه معصومه سلام الله علیها یا حرم ائمه علیه السلام. و بعضی از بچه ها که به قصد زیارت میان گاهی ممکن است که به سراغ این کبوترها برن، ولو به عنوان دون دادن. این کبوترهای حرم گاهی یک رمی دارن، اما بعضی از کشورهای خارج این طور نیست، یعنی کبوترها و حیوانات هیچ احساس ناامنی نمی کنن. حتی این مقدار رنی هم که احیانا اینجا دارن اونجا ندارن، برای اینکه اونجا هیچ کس کاری به حیوان ندارن، نه بچه نه بزرگ. اینها جز آیات شمرده نشده تا حالا ایشون بیان ایرو بگن به اینکه کبوتر که رم نمی کنه برای اینکه فعلا اونجا چون مأمن هست. عمده هم اون جهات دیگه است که حیوانات اهلی مثلا واقعا کاری به حیوانات اهلی مثلا ندارن، و اگر ثابت بشه خب مطلبی است. و اما اینکه گفتن کبوترها پشت بام کعبه نمی نشینن، این هم خیلی مسلم نیست، گاهی می نشینن. و این که گفته شد به عنوان خارج عادت هست، امنیت هست، البته در این زمینه بحث مفصلی دارن، این مقدار بحثش بحث خوبی است که این باید توجیه بشه که اگر جباری قصد ستمگری و سلطه داشت و خداوند او را سرکوب می کند، دماغش خورد می کند، این در قیامت اون چنین هست و به عذاب علیم گرفتار می کند، و اما در دنیا این طور نیست. اونگاه ستمی که بر حجاز رفت و بر حرمین رفت و بر مکه رفت نقل می کند. مگر نه تنها زمان حجاج، زمان ما بدتر از کارهای حجاج در خصوص حرم انجام می شود. این سیاست های ستم، این زورگویی، این ظلم، این حضور بیگانگان در حجاز، اینها همه و همه کاریست بدتر از حجاج. این سیاست های باطل این چنین است. و اگر چنون که کسی بخواهد ستم بکند، خدا او روی شکم بکند، این چنین نیست. ستمهای فراوانی در حجاز شد و می شود که خدا همچنان مهلت داد. این سخن حق است البته. الیوم هم آل سعود کاری نظیر حجاج و بدتر از حجاج میکند که علیهم لعائن الله و الملائکه و الناس اجمعین. اما عمده این است که اون چه که به عنوان آیت شمرده شده اینه که اگر کسی قصد داشت کار ابرهه را انجام بدهد، یعنی کعبه را ویران کند، خدا به مهلت نخواهد داد. این جریان علم تره کیف عبر بکه و اصحاب الفیل، این معجزه است، این کرامت است، یه خارق عادت است. این برای اینکه این اثر بماند. این گونه از آثار، آثار تکوینی است، معجزه است، خارق عادت است. و نازلتر از این که خیلی خارق عادت به معنی نباشد، در آیت تکوینی باشد، باز در مکه است، به نام امنیت، که در جاهلیت بالاخره حرمت ای رو حفظ میکردن. اون مردم سرکش درنده را خدا طوری خاضع کرد که درباره حرم حرمتی قائل باشند. این که فرمود اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف، این مال زمان جاهلیت است. اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا، مال جاهلیت است. قالوا ان نتبع الهدى معك نتخطف من ارضنا اولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى اليه ثمرات كل شيء، مال جاهلیت است، مال قبل از من دخله آن آمن است. اینها را قرآن فرمود مگر ما این سرزمین سرزمین امن قرار ندادیم؟ خب شما اسلام بیاورید. یعنی این حرف بعد از اسلام آمده، ولی امنیتی که از زمان جاهلیت تا زمان اسلام ادامه داشت قرآن به عنوان سند ذکر میکند، وگرنه همه این آیات بعد از اسلام آمده، اما امنیت قبلی را گوشزد میکند. البته کریمه من یرد فیه بیل هادم به زور مزقه من عذاب علیم، احتمال اون دارد که اگر کسی خواست در خصوص بیت ظالمانه برخورد کند، خداوند او را به عذاب علیم گرفتار میکند. نظیر ابراهیم ممکن است او را بگیره، ولی اگر خواست در حرم ایجاد ظلم کند، مردم را بکشد و ستم بکند، این ممکن است خدا در مدت کوتاهی بگیرد، نظیر جریان ابراهیم نباشد. و این که فرمود من یرد فیه بالهادن بظلم نزقه من عذاب علیم، نظیر این که الذین یأکلون اموال الیتامى ظلما انما یأکلون فی بطونهم نارا، که یک منع تشریعی است که اون هر کسی مال حرام میخورد در بطنش آتش است، واقعا آتش میخورد. منتها کسی که مال یتیم را میخورد، چون یتیم یه مظلومی است که هیچ پناهگاهی ندارد، در خصوص خوردن مال یتیم آمده است که الذین یأکلون اموال الیتامى ظلما انما یأکلون فی بطونهم نارا، وگرنه در باره مال حرام که مال یتیم هم نباشد این حکم هست. در باره ظلم به افراد این چین است که خدا هر ظالم را به عذاب علیم گرفتار میکند، منتها اگر ظرف ظلم حرام باشد، خدا قوی تر و شدیدتر و بیشتر انتقام میگیرد تا ظرف ظلم خارج حرام باشد. اون تشریعی و تکوینی هر دو قبلن بود و در اون جایی که امر عذاب برداشته می شود این به عنوان یک منت بر امت مرحوم است. اما اگر کسی بخواهد کعبه را زیر رو کند و مطاف و قبله مسلمین را بردارد خدا باز عذاب نکند، این برخلاف امتنان است. و دو چیز را به عنوان رفع عذاب ذات اقدس اله ذکر کرد که ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم، ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون. فرمود وجود مبارک پیامبر علیه آلاف و تحید و سنا رافع عذاب است و استغفار مردم رافع عذاب. لذا بعد از رحلت پیغمبر صلی الله علیه و سلم از امیر علیه السلام فرمود دو امان برای شما بود برای رفع عذاب. یکی وجود رسول خدا صلی الله علیه و سلم بود که رحلت کرد و دیگری استغفار. یکی را از دست دادید، دیگر را از دست ندید، وگرنه ممکن معذب بشوید. قرار از آن است که رفع عذاب به عنوان منت است و اما اونجایی که رفع عذاب برخلاف منت باشد او را که وعده ندادن. خب اینها اشاره سخنان گذشته. حالا اگر روایتی درباره خصوص حتیم آمده است، اون حاکم بر همه حرفایی که لغویین گفتند، در صورتی که از روایت حصر استفاده بشود. پس دو مطلب لازم است. یکی این که روایت حتیم را معنا کند که ما بین الحجر و باب است. دوم این که لسانش هم لسان حصر باشد. نه، در روایتی که مرحوم محدث قومی در باب حجر الاسود و حتیم غیر از باب حتمه اونجا نقل کرد، فرمود بین که این تهیه علک سل سلاتک کلها فی، اگر مقدورت باشه. خب مقدور نیست، اونجا رو میگن حتیم برای که لعن الناس یهتیم و بعضهم بعضا، اونجا مقدور نیست. فرمود اگر مقدورت باشه همه نمازها رو اونجا بخون، نشد جای دیگر. خب نه، اونجا واقع مقدور نیست، اونجا بین الحجر و باب مقدور نیست، از باب استلام مقدور افراد عادی نیست، چه رسد به این کسی. صلات خلف المقام آسان نیست، با اینکه فاصله 12 ذراعی است، 13 ذراعی اینهاست، چه رسد به نماز عند الحتیم. خب وقتی که شبهات اهل کتاب برطرف شد، خواه در مسئله حلیت و حرمت طعام، خواه در مسئله قبله، و در پایان بحث حج و قبله هم فرمود به این که من کفر فان الله غنی عن العالمین، فرمود قل یا اهل الکتاب لم تکفرون بآیات الله، این بیتی که فیه آیات بینات شما کفر می‌ورزید، نه معتقدید، نه قبلتون اینجاست، نه مطافتون اینجاست، نه در اینجا نماز می‌خوانید، نه معبدتون اینجاست. قل یا اهل الکتاب لم تکفرون بآیات الله و الله شهید علی ما تعملون، خدا میبیند که شما چه میکنید، خدا شاهد است، چون علمش علم شهودی است، خدا مینگرد شما چه میکنید، هم عملتون و هم کفرتون هر دو را خدا شاهد است. قل یا اهل کتاب لم تکفرون بآیات الله و الله شهید علی ما تعملون، قل یا اهل کتاب لم تصدون عن سبیل الله من آمن تبغونها عوجا. اول ناظر به انصراف و زلالت است، دوم ناظر به صرف و ازلال. آیه اول ناظر بین است که چرا گمراهید و از آیات الهی منصرفید. آیه دوم این است که چرا گمراه می کنید و دیگران را از راه حق منصرف می کنید. اول زلالت است، دوم ازلال، اول انصراف است، دوم صرف. شما زالید و منصرف عن سبیل الله، دیگران را هم گمراه میکنید و راه دیگران را هم میبندید. لذا فرمود یا اهل کتاب لم تکفرون بآیات الله، این در آیه اول. یا اهل کتاب لم تصدون عن سبیل الله، صد با صاد یعنی صرف، الذین یصدون عن سبیل الله یعنی یصرفون الناس عن سبیل الله. گذشته از این که یصرفون انفسهم عن سبیل الله، یصرفون الناس عن سبیل الله، از صد و صرف، صد عن سبیل الله یعنی مردم را منصرف می کند. لم تصدون عن سبیل الله من آمنه، چرا کسی که ایمان آورد او را از راه خدا باز می دارید، نمی گذارید درست به بیت الله برسد و به آیات الهی برسد که مصداق کاملش الان آل سعود ملعون است. لم تصدون عن سبیل الله من آمنه. خب گاهی اصلا راه حج را می بندن، گاهی راه حج را منحرفا نشان می دهن. گاهی ممکن است که اصلا راه ندهند، گاهی ممکن است منحرفن راه نمایی کنند. فرمود تبقونها عوجا، شما این راه مستقیم را معوج و کج اخذ می کنید. تطلبونها عوجا، این را با شبهه، با تحریف، با تفسیر به رأی به یاد مردم میدید و مردم را هم در همون مسیر وادار میکنید. این فرق نمی کند، در هر دو حال صدن سبیل الله است. اصلا راه ندید یا منحرفن راه بدید، در هر دو حال صدن سبیل الله است. لما تصدون عن سبیل الله من آمنه که تبقونها، یعنی تتخذون اون سبیل را و تطلبون اون سبیل را عوجا، نه راه معوج و کجی را در قبال دین قرار بدید. این چنین نیست. اگر چنون که یک هجراهی در قبال صراط مستقیم کسی قرار بدهد، این حبیل معوجه، این کار متنبیان است که یا ملحدان است. ملحد در مقابل موحد یک راه کجی را نشون میدهد، کجراهه. اما اون کسی که محرف است و تفسیر به رأی میکند، همین سبیل الله را کج نشون میدهد، همین سبیل الله را تحریف می کند که تبغونها عوجا، نه تبغون سبیلن اخرى معوجه، یه راه کجی دیگر، نه یه راه کجی دیگر نظیر اون که مارکسیست در برابر یک موحد می گوید اون یه راه کج است. اما وهابی غیر از مارکسیست است. وهابی همین راه را کج و کوله می کند، با آدم نشون می ده تبغونها عوجا، نه تبتبعون سبیلا معوجه. اون مارکسیستی که توبه کرد کجراهه می نویسد، می گوید این راه ملحدان راه کجی بود. اونها از اول می گفتن راه ما در مقابل راه انبیاست، راه انبیا علیه السلام را نمی پذیرفتن، برای خود یه خط مشی جدایی داشتن. این سبیل معوج، این همین است که لا تتبع السبول فتفرق بكم، هذهی سبیلی ادعو الالله على بصیرت انا ومن اتبعنی، که سبیل الله مشخص است، سبیل الشیطان مشخص است. اون سبیل الشیطان سبیل معوجه و این سبیل الله و صراط الله سبیل مستقیمه. و على الله قصد السبیل، یعنی على الله بیان سبیل القاصده، قصد یعنی مستقیم، مقتصد یعنی معتدل، بر خداست که راه مقتصد و میانه را مشخص کند. و علی الله قصد السبیل، یعنی و علی الله اراءت و قصد السبیل، و علی الله بیان و قصد السبیل، که اضافه صفت موصوف است، یعنی از سبیل القاصده، از سبیل المقتصده. اما و منها جائرون، یه عده که این منها به سبیل برمیگردد، و منها یعنی از سبیل الله، یه عده جائرن که جور انحراف از صراط است. خب پس یه عده سبیل الغی دارن، این سبیل الغی سبیل معوجه، این میشه کجراه، این میشه مارکسیست. یه وقت کسیست نظیر وهابی، این وهابی همین راه را کج میکند، مثل کسی که یک چوب مستقیم را، یک خط مستقیم را، یک مخ مستقیم را گره میزند، که تبغونها عوجا، همین را کج میکند، نه چیزی دیگر. فرمود شما که موحدید، خدا و آیات الهی را قبول دارید، چرا با آیات الهی بازی میکنید؟ چرا این آیات الهی را کج به یاد مردم میدید؟ لما تکفرون با آیات الله و تصدون عن سبیل الله من آمنه. خب چگونه صد عن سبیل میکنید؟ یعنی مؤمن را راه نمیدید؟ نه، مؤمن را راه میدید، اما تبغونها عوجا، این راه را کج میکنید، بعد راه را باز میکنید، میگید بفرمایید. حرمین را، زیارت را، مناسک حج را زیر پوشش تفکر الهادی وهابیت کج کردید، بعد به مردم میگید بیایید حج. حج باشد اما زیارت قبور نباشد، حج باشد استلام نباشد، حج باشد دعا و نیایش اون صرف نباشد، حج باشد براءت نباشد، حج باشد دعوت وحدت نباشد، این حج باشد و اونها نباشد، یعنی تولی باشد و تبری نباشد، همین راه را کج کردن. بعد مردم گفتن بیا. الحمدلله رب العالمین.